قاتل اسکندریه، شعبان 650.
بیشک دیگر زنده نیست، خیلی وقت است مرده، اما هر جا که می روم چشمهایش با من است، مثل دو سنگ سیاه و شوم آویخته از آسمان تعقیبم می کند. امیدوار بودم با دور شدن از قونیه، با فرار کردن به دور دست ها از شر این خاطره که مثل مت مغزم را سوراخ می کند خلاص شوم. هنوزم فریادش در مغزم می پیچد، همان صدایی که پیش از کشیده شدن خون صورتش، در آمدن چشمهایش از چشم خانه و بسته شدن دهانش پس از کشیدن آخرین دم از حنجره برآورد. صدایی همانند زوزه گرگی در تله افتاده، فریاد الوداع آدمی خنجر خورده. وقتی کسی را بکشی حتم بدان که چیزهایی از او به تو سرایت می کند. تصویری، بویی، نفسی، آهی، لعنتی، صدایی. من بهش می گویم نفرین مقتول. به بدنت می چسبد و می ماند. شروع می کند به کندن، انگار که بخواهد بدنت را سوراخ کند و رد شود، تا وقتی که به اعماق قلبت نفوذ کند. آنجا که رسید جا خوش می کند و دوباره در تو زنده می شود. به خوابت می آید و رویاهایت را تکه پاره می کند. روز را هر طوری هست سر می کنی، اما همین که شب شد و تنها ماندی، در رخت خوابت عرق سرد می ریزی. همه مقتول ها در وجود قاتلان به زندگی ادامه می دهند. از هنگامی که قابیل هابیل را کشت، هیچ قاتلی نتوانسته از کشیدن بار امانت قربانیش رها شود. کسانی که در کوچه بهشان برمیخورم اصلا نمیتوانند این را حدس بزنند. اما از هر آدمی که تا امروز جانش را گرفتم نشانی با خود دارم. مثل گردن آویزهای نامرئی از گردنم آویختند. تنگ هم با همه سنگینیشان. زندگی کردن با این بار آسان نیست. حتی بعضی وقتها نفس نمیتوانی بکشی. اینطوری است دیگر. رنج و بدبختی آدم کشتن به هیچ چیز نمیماند. عذاب علیم است. اما میشود گفت که دیگر عادت کردم. مثل بخشی از زندگیم قبولش کردم. آرامشم را برهم نمیزند. یا اینکه زمانی اینطور فکر میکردم. اما این آخرین جنایت چطور شد که اینقدر تکانم داد؟ این دفعه همه چیز از همان اول با دفعه‌های دیگر فرق داشت. مثلا اینکه کار را چطور پیدا کردم، یا اینکه باید بگویم کار چطور مرا پیدا کرد. سال 645 آخرهای پاییز بود. در قونیه قلچماق آدمی مخنص بودم که خانه بدنام داشت و خشم و غضبش معروف بود. وظیفه‌ام زهر چشم گرفتن از روسپی‌ها بود و حد و حدود مشتری ها را بهشان فهماندن و اگر لازم می شد ترساندن چشم این و آن. انگار همین دیروز بود. دنبال یک فراری بودم. روسبی که از خانه مخنث فرار کرده بود. بدبخت یک دفعه به سرش زده بود آب توبه به سرش بریزد و عابد و زاهد بشود. چه غلط ها. دختر قشنگی بود. حیف بود. کمی دلم برایش می سوخت. چون اگر پیدایش می کردم صورتش را چنان از ریخت می انداختم که دیگر هیچ مردی نتواند نگاهش کند. چیزی نمانده بود دختر احمق را که لقبش گل کبیر بود گیر بیاندازم. اما نامی اسرارآمیز به دستم رسید. نامی غیر منتظره که توجهم را به سوی دیگر کشاند و فکرم را به خود مشغول کرد. زیرش امضا شده بود. نگهبانان ایمان. در نامه نوشته بودند: خوب می دانیم که تو کی هستی. در گذشته فدایی اسماعیلی بودی و پس از مرگ حسن صباح و دستگیر و زندانی شدن رهبران طریقت، دیگر نتوانستید به اوضاع سر و سامان بدهید. نتوانستید مثل سابق مجموع بمانید. برای آنکه گیر نیفتی به قونیه فرار کردی. در اینجا مخفی شدی و برای خودت نامی جدید و کاری تازه پیدا کردی. الان برایت کاری داریم که انگار جامعی است به قامت تو دوخته شده. در نامه نوشته بودند که برای موضوعی بسیار مهم به خدماتم نیاز دارند. اطمینان می‌دادند که پاداش خوبی در انتظارم است. اگر پیشنهاد نظرم را جلب می‌کرد، پس از نماز مغرب باید به میخانه مشهور می‌رفتم. محل ملاقات آنجا بود. قرار بود پشت نزدیکترین میز به پنجره، پشت به در بنشینم، سرم را پایین بیندازم و به کف خاکی میخانه نگاه کنم و چشم از آنجا بر ندارم. کمی بعد آدمی که قرار بود استخدامم کند یا آدمهایی که قرار بود استخدامم کنند پیشم می آمدند. نه موقع آمدنشان اجازه داشتم سرم را بلند کنم و به صورتشان نگاه کنم، نه موقع رفتنشان و نه هنگام صحبتمان. نامی عجیبی بود. اهمیتی بهش ندادم. عادت داشتم به ادا و اطوار مشتری ها. در این سرها آدم های جور و جوری استخدامم کرده بودند. تقریبا همه اشان میخواستن ناشناس بمانند. به تجربه ثابت شده مشتری هر قدر بیشتر اصرار بکند که هویتش ناشناس بماند، همان قدر به مقتول نزدیکتر است. این قاعده کلی را میدانستم. اما به من ربطی نداشت. کار من معلوم بود. کشتم. به بهشت و دوزخش کاری نداشتم. از وقتی قلعه علموت را ترک کرده بودم، زندگیم بر این منوال میگشت. راستش کمتر سوال میکردم. اصلا برای چه باید سوال میکردم؟ تنها چیزی که میدانستم این بود که توی این دنیا برای هر آدمی حداقل یک نفر هست که میخواد سر به تنش نباشد. اینکه دست به جنایت نزدند به این معنا نیست که روزی قصد جان یکی را نخواهند کرد. ممکن است این گناه عذاب‌آور را در دفتر اعمالشان ننوشته باشند، اما معنیش این نیست که چون این هوا و هوسی در دل ندارند. راستش را بخواهید، برای همه بدون استثنا لحظه‌ای می‌رسد که می‌توانند یکی را بکشند، اما این را اکثر آدم‌ها نمی‌دانند، نمی‌خواهند بپذیرند. تا وقتی حادثه‌ای غیرمنتظره باعث شود خون جلوی چشمشان را بگیرد. چقدر هم مطمئنند که دستشان هیچ وقت به خون آلوده نمی شود و جان کسی را نمی گیرند. حال آنکه همه چیز به تصادفی بند است. گاهی یک حرکت چشم و ابرو کافی است تا خون کسی به جوش بیاید. از کاه کوهی بسازد و سری هیچ و پوچ دعوا و کتککاری راه بیندازد. راستش حتی در زمان و مکان اشتباه بودن کافی است برای آنکه حیوان درون آدمهای پاک و تمیز و باشرف یک دفعه آشکار شود. همه می توانند آدم بکشند، اما در این دنیا آدم های کمی می توانند کسی را که اصلا نمی شناسند با خون سردی بکشند. در اینجاست که من وارد میدان می شوم. کار را من یک سره می کنم. کارهای کثیف دیگران را انجام می دهم. توی این دنیا به امثال من هم احتیاج است. مگر خداوند متعال هنگام برپایی نظام مقدسش اسرائیل را در کار جان گرفتن نائب خودش تعیین نکرده است. اینطوری انسان ها هر بلایی که سرشان بیاید تقصیر اسرائیل می دانند. می توانید بگویید اسرائیل عادل است، اما راستش این دنیا چندان هم محل عدالت نیست. مگر نه؟ به هر حال هوا که تاریک شد به میخانه ای رفتم که در نامه نوشته شده بود. اما داخل که شدم دیدم میز کنار پنجره پر است. مردی که روی صورتش جای زخم شلاق بود پشت میز وا رفته بود. میخواستم مردک را بیدار کنم و بگویم گورش را گم کند، اما در آخرین لحظه منصرف شدم. معلوم نمی شود عیاش ها چه موقع چه کاری می کنند. برای همین ممکن است کار دست آدم بدهند. لازم نبود بی جهت توجه دیگران را جلب بکنم. برای همین پشت نزدیکترین میز نشستم و رویم را به طرف پنجره برگرداندم. منتظر نشستم. خیلی نگذشته بود که دو نفر آمدند. دو طرف هم نشستند. ماندم وسطشان. صورتشان را خوب پوشانده بودند تا نبینمشان. اما نیاز نبود صورتشان را ببینم تا بفهمم هر دو چقدر جوان، گیج و غافلند. پیدا بود آمادگی کاری را که شروع کردن ندارند. یکیشان گفت:
تعریفتان را زیاد شنیده.
در صدایش نگرانی موج می زد.
می گویم در این کار رو دست ندارید.
حرفای جوان به نظرم خنده دار رسیده بود. اما جلوی خنده ام را گرفتم. متوجه شدم که از من می ترسند. این برای من خوب بود. اگر به اندازه کافی می ترسیدند، جرأت نمی کردند کلک بزنند. درست شنیدید. تو این کارها رو دست ندارم. برای همین به من می گویند کل شغال. کار هر چقدر هم که مشکل باشد، مشتری ها را ناامید نمی کنم. مرد جوان که انگار تن لرزه هم گرفته بود گفت: خب این خیلی خوب است، چون کاری که میخواییم انجامش بدهی ممکن است چندان آسان نباشد. همان موقع دیگر مرد جوان وارد صحبت شد.
یکی از مردک بلای جانمان شده، کلی دشمن برای خودش پیدا کرده. از وقتی به این شهر پا گذاشته جز فلاکت و بدبختی با خودش نیاورده. هیچ خیری از او ندیده ایم. چند بار اخطار دادیم، اما یک گوشش در بود، گوش دیگرش دروازه. نه تنها عقل به کلش نیامد، بلکه هار بود هارتر شد. چاره دیگری برای من نگذاشته.
حرفی نزدم. راستش همیشه همینطور است. مشتری ها پیش از دست دادن با من، نمیدانم چرا شروع میکنند به توضیح دادن. همیشه هم میگویند آدمی که میخواهند کشته شود چقدر پدر سوخته و بیناموس و عوضی است. انگار اگر به آنها حق بدم، جرمی که قرار از مرتکب بشویم سبکتر میشود. فهمیدم. خب این آدم کی است؟ اینطوری که پرسیدم دستپاچه شدند. حرفهای بی سر و ته زدند. کافری که به دین و ایمان پشت کرده، سرکشی که کار را به بی‌حرمتی و کفر کشانده، درویشی فاسد. آخرین کلمه را که شنیدم موهای تنم سیخ شد. فکرهای مختلف از ذهنم گذشت. اعصابم به هم ریخت. تا آن روز همه جور آدمی کشته بودم، جوان، پیر، مرد، زن، سالم، علیل. اما درویش، یعنی کسی که خودش را وقف دین و ایمان کرده، بینشان نبود. من هم برای خودم اعتقاداتی داشتم. راستش نمیخواستم غضب خدا را به جان بخرم، چون با همه این حرفا از خدا میترسیدم. متاسفم آقایان، پیشنهادتان را قبول نمی کنم. دلم نمیخواهد دستم به خون درویش آلوده شود. کس دیگری برای این کار پیدا کنید. پا شدم که بروم، اما یکی از جوانها التماس کنند دستم را گرفت. خواهش میکنم جواب رد ندهید. دستمزدتان هر چقدر باشد حاضریم دو برابرش را بدهیم. یک دفعه تصمیم گرفتم و پرسیدم: اگر سه برابرش را بخواهم آن وقت چه؟ مطمئن بودم نمیتوانند همچو دستمزد بالایی بپردازند. اما چیزی که اصلا انتظارش را نداشتم شد. پس از لحظه مکس هر دو گفتند: پیشنهادم را قبول می کنند. دوباره سر جایم نشستم. مخم داشت سوت می کشید. راستش پول خوبی بود. اگر اینقدر را مرتکب می شدم، می توانستم سالهای سال راحت زندگی کنم. دیگر لازم نبود نگران پول شیر بها باشم. می توانستم فوری ازدواج بکنم و بدون آن که فکر نان شب باشم راحت زندگی کنم. با توجه به وضعیتی که داشتم و پولی که دستم را می گرفت، دیگر برایم درویش و غیر درویش فرقی نمی کرد. جان همه را می توانستم بگیرم. از کجا می دانستم در آن لحظه بزرگترین اشتباه زندگیم را مرتکب شدم و بعداً از پشیمانی آرزوی مرگ می کنم؟ از کجا می دانستم کشتن این درویش چقدر سخت خواهد بود و حتی پس از مرگش نیز تیزی نگاه های همچون خنجرش را بر سینم حس خواهم کرد؟ از زمانی که شمس را در حیات کشتم و جسدش را در چاه انداختم 5 سال می گذرد. هنوز هم صدای برخورد تنش با آب را نشنیدم. هیچ صدایی از چاه در نیامد. انگار بدن درویش به جای افتادن در آب به عرش صعود کرد. از وقتی که مرده، یک شبم بدون کابوس نگذشته. و هنوز هم هر وقت به چشمه‌ای، برکه‌ای، حوضی یا هر جای دیگری نگاه می‌کنم که آب جمع شده، وحشتی سرد تمام وجودم را در بر می‌گیرد. دست‌هایم می‌لرزد و حال تهوع پیدا می‌کنم. هر وقت به یاد آن شب می‌افتم دلا می‌شوم و بالا می‌آورم، انگار بخواهم هر چه در درون من باشته شده از بدنم خارج کنم و خلاص شوم. دست هایم پاهایم شده پوست و استخوان. چه شگفت انگیز، او مرده اما هنوز زندگی می کند. من اما هر روز می میرم و باز می میرم.